FM で。السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته، بشیر نعمته و نذیر نقمته، سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وأيقنوا من الدنيا بالفناء و بالآخرته و من الآخرته بالبقاء و اعملوا لما بعد الموت فكأنكم بالدنيا لم تكن و بالآخرته لم تزل. أيها الناس إن من في الدنيا ضيف و ما في أيديهم آريه. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. رسول گرامی اسلام در این سخن فرمودند تقوای الهی را اونگونه که شایسته است در زندگیتون رعایت کنید، در راه رضای خدا تلاش کنید، سعی کنید. و نکته دیگری که مطرح می کند و قابل دقت است این است که مردم بدانید که این دنیا فانی و زودگذر است، آخرت باقی و جاودانه است. و نکته مهمتر این است که برای بعد از مرگ خود اونگونه عمل کنید که گویا اصلا در دنیا نبوده اید و همیشه در آخرت بوده اید. ای مردم، هر کس در این دنیا هست به منزله مهمان است. و مهمان یک جا نمی ماند و باید بار و رحل خود را ببندد و برود. این سخن زیبای نبی گرامی اسلام است. در خطبه اول سخن ما پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. آخرین سرفصلی که در این رابطه مطرح کردیم تحت عنوان معیار شناخت معروف و منکر بود. گفتیم شناخت معیارها به ما به عنوان یک ضابطه و قاعده کمک می کند که در جای جای زندگیمون معروفها را بشناسیم، منکرها را در جامعهمون بشناسیم. ما تا کنون موارد متعددی از معیارهای شناخت معروف و منکر در خطبه اول مطرح کردیم. آخرین مطلبی که ما در این جمع مطرح کردیم این بود که هر سیاست و برنامه ریزی و رفتاری که موجب پیشرفت جامعه اسلامی در بعد مادی و معنوی بشود، این به عنوان معروف است. یعنی کارگزاران جامعه اسلامی در سیاستگزاری هاشون، برنامه ریزی هاشون و رفتارشون اگر به گونه ای عمل کنن که سبب پیشرفت جامعه اسلامی بشود، هم در بعد مادی و معنوی این یک معروف را انجام دادن. و هر گونه سیاستگزاری و برنامه ریزی که موجب رکود، سستی، پسرفت و نارضایتی و بدبینی در یک جامعه اسلامی فراهم سازد، این به عنوان یک منکر هست. مواردی را در رابطه با این مسئله مطرح کردیم. امروز معیار دیگری را تقدیم محضر شما نمازگزاران می کنم و اون معیار این است که هر چه در مرحله سیاست گذاری، در مرحله برنامه ریزی و بالاخره هر اقدامی که در جهت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه انجام بگیرد، این به عنوان معروف است. و هر اون چه برخلاف مسئله تحقق عدالت اجتماعی در جامعه بشود یا در جهت تقابل با تحقق عدالت اجتماعی در یک جامعه بشود، این به عنوان منکر است. اگر ما تو جامعهمون فقر را، جهل را، ظلم را، ستم را، تبعیض را مشاهده کردیم، اینها نشانه امر معروف تو یک جامعه نیست. اینها میتواند مصادیق منکر باشد. ما معروف و منکر را نباید در یک مسائل مشخصی خلاصه کنیم. عدالت اجتماعی امر فراگیر است. تمام وجوه اجتماعی را، خواه امور خانوادگی، امور سیاسی، امور فرهنگی، امور اقتصادی را تحت پوشش خودش قرار می دهد. عدالت اجتماعی در خانواده، عدالت اجتماعی در مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اینها ویژگی هایی است. ما به قرآن که نگاه میکنیم و کلمات نورانی اهل بیت که نگاه میکنیم، میبینیم قرآن در مواردی روی مسئله عدل و عدالت اجتماعی تکیه کرده است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این فرمان خداست که از تک تک مکلفین این مأموریت را خواسته که در یک جامعه به برقراری عدالت اجتماعی همت کنند و گام بردارند. یا موقعی که به فلسفه بعثت انبیاء الهی نگاه میکنیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اصلا فلسفه انبیاء الهی بعد از دعوت به توحید میبینیم اجرای عدالت، یعنی جامعه اونگونه توسط انبیاء الهی تربیت شوند که خود جامعه به سمت قسط و عدل گرایش پیدا کند. لیقوم الناس بالقسط، این اهتمامی است که اسلام عزیز ما در رابطه با مقوله عدالت اجتماعی مطرح کرده. این که حالا معنای عدالت اجتماعی چیست؟ افراد آمدن هر کدوم تعریفی ارائه دادن، ولی این تعریف ها به قول ما جامع و مانع نیست. هر کدوم گوشه ای از بحث عدالت اجتماعی را مطرح کردن. مثلا عده ای آمدن گفتن عدالت اجتماعی یعنی احترام به حقوق دیگران، عدالت اجتماعی یعنی رعایت مصالح عمومی در یک جامعه، عده ای گفتن عدالت اجتماعی یعنی شناخت حقوق طبیعی و قراردادهایی که مردم به اون قائل هستند، تأمین نیازهای اجتماعی که مردم بتوانند با یه شرایط مناسبی که حق خودشون میدانند و حق اونهاست به زندگیشون ادامه بدن. بعضی گفتن عدالت اجتماعی عبارت است یعنی قدر و منزلت هر کسی را شناختن و به گونه مناسب با اون رفتار کردن. علامه طباطبایی صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان موقعی که در رابطه با عدالت اجتماعی سخن میگوید، تعبیری که ایشون دارد و ترجمان سخن ایشون این است که میفرماید عدالت اجتماعی عبارت از این است که با هر یک از افراد جامعه طوری رفتار شود که مستحق آنند و در جایی قرار داده شوند که سزاوار آنند، و این خصلتی است که فرد مکلفین نسبت به اون مأموریت دارند. همون تعریفی که برای عدل شده، وضع کل شیء فی موضعه، این تعریفی است که در رابطه با عدالت شده. شهید مطهری جمله بسیار مهمی دارد، می‌فرماید بود و نبود عدالت اجتماعی در یه جامعه تأثیرگذار است، رو اخلاق جامعه عدالت اجتماعی اثرگذار است، رو فکر و عقیده جامعه عدالت اجتماعی اثرگذار است، رو عمل و رفتار جامعه عدالت اجتماعی اثرگذار است. این سخن آیت الله شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه است و عین تعبیر ایشون این است که اگر حقوق مردم محفوظ بماند، تبعیض در یه جامعه نباشد، محرومیت در یه جامعه نباشد، احساس مقبولیت در یک جامعه نباشد، ایشون می‌فرمایند عقاید مردم، اخلاق پاک مردم، صفای قلب مردم و اعمال خوب جامعه متأثر از وجود عدالت اجتماعی در یه جامعه است. میگه اگر عدالت اجتماعی توی جامعه بود، مطمئن باشید که وقوع معاصی کاهش پیدا میکند، عقاید ناپاک کم رنگ و کم فروغ میشود و بالاخره در سه مرحله فکر و عقیده و اخلاق و عمل عدالت اجتماعی تأثیرگذار است. من چون بناش این بحث را در هفته های بعد هم به فضل پروردگار عالم دنبال کنم، انشاءالله امیدوارم بتوانیم خطوط حرکت نظام اسلامی را در رابطه با عدالت اجتماعی در این جمع نورانی ترسیم کنیم، چون دغدغه عالمان دین، پیشوایان دین، اقامه عدالت اجتماعی است. اون سخن سوگمندانه امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرمود والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار علی کدت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. حضرت خلاصش اینه که میگه خدایی که دانه را شکاف و انسان را آفرید، اگر این اجتماع نبود و حجت بر من تمام نبود که این همه یار و یاور داری، و اگر نبود عهد و پیمانی که خدا با عالمان بسته است که جلوی ستمگری ستمگران و شکم پرستی ظالمان بگیرم و از مظلومان دفاع کنم. لالقیت و حبلها علی غاربها، رها می کردم خلافت را، ولی چه کنم حالا که مسئولیت متوجه من شده؟ توجه مسئولیت باعث می شود توی جامعه اسلامی عدالت اجتماعی برقرار کنم. ظالم ظلم نکند، ظالم ستم نکند و از حق مظلوم در یه جامعه اسلامی به زیبایی و شایستگی دفاع بشود. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، انقلاب مقدس ما را به انقلاب جهانی مهدی متصل بگردان، روح بلند رهبر فقیدمون عالی است اعلا بگردان، به رهبر معظم انقلابمون و سایر مراجع تقلیدمون عزت عنایت بفرما، به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و اجر کرامت بفرما. پروردگارا به این امت ما، این ملت همیشه در صحنه ما، عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله. فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لأبی ذر، لأبی ذر الغفاری، علیک بالتقوی فإنه رئیس الامر کله. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. نبی گرامی اسلام در وصیتی که به ابوذر فرمودند که تقوا پیشه کن که تقوا سرآمد تمام کارهاست. و در سخن دیگر فرمود هر کس تقوا نصیبش شده خیر دنیا و آخرت به سمت او سرازیر شده است. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. مناسبت اول امروز که روز پنجم مرداد هست، سالگرد اولین اقامه نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. در سال 1358 که به امر حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه و توسط حضرت آیت الله طالقانی قدس سرهما در تهران برگزار شد. قبل از انقلاب در کشور گوشه و کنار به صورت معدود نماز جمعه برگزار می شد، اما شکوهی که امروز ما شاهد آن هستیم در سراسر کشور اون موقع از این خبرها نبود. نماز جمعه جایگاهی رفیع دارد، جایگاه تبلور و تجلی عینی دین و سیاست است. نماز جمعه قرارگاه بزرگ فرهنگی جامعه اسلامی ماست. ما امروز شاهد برگزاری حدود 1500 نماز جمعه در سراسر کشور هستیم. من به صراحت عرض بکنم یکی از پایگاه‌های رفیعی که در مندگاری انقلاب ما نقش کلیدی و اساسی داشته همین نمازهای جمعه است. دشمنان ما در دوران دفاع مقدس تهدید کردند، تهدید به موشکباران و بمباران کردند، اما این مردم با صلابت ما در سراسر کشور سنگر پر افتخار نماز جمعه را ترک نکردند و در این سنگر موندند و به دشمن فهموندند ما اهل ایستادگی و مقاومتیم و در مقابل تهدید دشمن صحنه را به نفع دشمن خالی نمی کنیم. امروز هم نماز جمعه عامل اجتماع و وحدت امت اسلامی است. نماز جمعه مرکز دعوت تقواست. نماز جمعه محل بصیرت بخشی و آگاهی است و بالاخره نماز جمعه مرکز دعوت به جهاد و دفاع است. آفرین بر ملت رشید و قهرمان ما که پیوندی را که با انقلاب بستند این پیوند را همچنان ادامه می دهند. من همینجا هم تشکر می کنم از برادر عزیز و بزرگوارمون که امروز سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه بودند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجای غفوری، که به صورت مستوفا با ظرفیتی که در اختیار داشتن به عنوان سخنران قبل از خطبه در رابطه با اهمیت و جایگاه نماز جمعه سخن گفتن. همینجا مناسب است از اونجا که در روز هشتم مرداد ماه سالگرد امام جمعه فقید قم را داریم، اون فقیه متخلق به اخلاق حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه، یادی از این بزرگ کنیم. و امروز قبل از نماز جمعه هم جلسه اعلام شد، جامعه محترم و مدرسین بیانیه دادن، دوستان ما در ستاد برنامه را تدارک دیدن، نمایشگاهی را تدارک دیدن، از بستگان حضرت آیت الله مشکینی حضرت آیت الله ریشعری در اینجا حضور دارند و سایر بستگان این شخصیت بزرگ شخصیتی بود که علم و عمل را توأمان در کنار هم قرار داده بود. سالیانی به تحصیل و تدریس پرداخته بود، در دوران مبارزات تبعید و زندان رفته بود، ریاست جامعه مدرسین، ریاست خبرگان و امام جمعه قم که خطبه های دلنشین این شخصیت بزرگ هنوز در خاطره هست. خطبه های تأثیرگذار این شخصیت هیچگاه فراموش شدنی نیست. تعبیر رهبر عزیز و فرزانه انقلاب راجع به این شخصیت دارن، تعبیر جالبی است. فرمودن ایشون را باید جامع علم و عمل، جهاد و زهد، تشخیص و سلوک صائب و مستقیم و بدون انحراف معرفی کرد. شخصیتی با این ویژگی ها. اشاره کردن درس اخلاق ایشون و تأثیرگذاری ایشون در حوزه علمیه، آثار ایشون و تألیفات ایشون که به ده ها جلد میرسد، امروز گنجینه گرانبهایی است که در اختیار هم فضلای حوزه، اساتید حوزه و در اختیار نسل جوان هست. عاش سعیدن و مات سعیدا. یادی کنم همینجا از مؤسس حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله العظما ها شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، نهم همین ماه سالگرد رحلت این بزرگ هست. او در دوران رضاخانی نقش کلیدی ایفا کرد. این حوزه با این عظمت امروز به خاطر تدبیر عاقلانه و مدبرانه اون شخصیت بزرگ بود که حوزه را از حوادث اون روز حفظ کرد و امروز این حوزه عظیم ما برای جهان اسلام نقش اساسی دارد. خیرات و برکات این شخصیت بزرگ امروز نصیب همه عالم اسلام است. یادی هم کنم از شهید مشروطه مشروعه، مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری. او خود طرفدار مشروطه بود، اما نه مشروطه‌ای که غرب زدگان دنبال می‌کردند و استعمارگران، ولذا به خاطر مقابله با غرب زدگان و استعمار این شخصیت بزرگ که مقلدانی داشت، ارادتمندانی داشت، اما او را بر بالای چوبه دار بردن. و این اولین و آخرین نیست. شیعه در راه رسالتش شهید داده و همچنان شهید خواهد داد تا درخت تنومند اسلام محفوظ بماند. اشاره کردن راجع به عملیات مرصاد بعد از قطعنامه 598 در سال 1367. منافقین کوردل با همدستی اربابانشون که امروز هم در دامن همونها هستند، با همدستی صدام خواب فتح تهران را دیده بودند. سر پل ذهاب را اشغال کردند، اسلام آباد غرب را اشغال کردند و در نتیجه اینها خواب دیده بودند که تهران را هم فتح کنند، اما موفق نشدند. اینها سرکوب شدند و در نتیجه شرایط به گونه رقم خورد که اینها پشیمان شدند. من مطلبی که میخوام عرض بکنم مطلب مهمی است، مسئله دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبر عزیز و فرزانه انقلاب. این مسئله روز جامعه ماست، پاسخ به دغدغه‌های امروزی است که در جای جای این کشور وجود دارد. من میدانم علماء ما، بزرگان ما، مردم عادی ما، بازاریان ما، همه شرایط امروز جامعه موجب دغدغه‌مندی اونها شده، اما موقعی که پای سخنان سکاندار بزرگ انقلاب ما می نشینیم احساس آرامش می کنیم. سکاندار بزرگ انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای رهبر معظم انقلابمون فرمودند شرایطی که ما امروز در کشور داریم شرایط خطیری است، اما شرایط بحرانی نیست. بنبست در کشور وجود ندارد. بعد اضافه کردن و اون نکته زیبا را فرمودن. فرمودن موقعی که مسائل مشکلی پیش میاد تو جامعه ما، دو نوع برخورد می شود کرد با این گونه مسائل. یه برخورد بر اساس احساس مسئولیت، انسان کار رو مضاعف کند و وارد صحنه و میدان بشود. یه برخوردم احساس خستگی و افسردگی و نمیتوانیم و حالت یأس و نومیدی. ایشون فرمودین مسئولینی که میتوانند پای کار بیان، شجاعانه وارد کار بشوند، مسئولین بیان تو میدون، با مردم حرف بزنند، با مردم صحبت کنند، کنار مردم قرار بگیرند. اما کسانی که خستن به احساس خستگی میکنن، این مردم بهتره که این مسئولین بهتره صحنه را ترک کنن و زمینه را برای دیگران باز بگذارند. و نکته مهمی که رهبری فرمودن، باید از زبان مسئولان اقتدار این انقلاب و اقتدار این نظام به گوش برسد. ایشون تجلیلی کردن از صحبتی که رئیس محترم جمهور داشتن در مقابل تهدیدهای دشمنان. فرمودن این سخن از سر اقتدار یک ملت است که اگر جلوی صادرات نفت ما را بگیرند، کسی دیگری نیز نخواهد توانست نفت صادر کند. رهبری فرمودند مردم را شرطی نکنیم. یه روز قضایا را به برجام گره بزنیم و یه روز قضایا را به بسته اروپایی گره بزنیم. این شکلی عمل نکنیم که اگر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد، احساس بکنیم همه چیز به هم ریخته است. نه، این حرفا نیست. مسئولین بارها تکیه کردن رو داشته های داخلی کشور سرمایه گذاری کنید. چرا به بسته برجام و بسته اروپایی سرمایه گذاری میکنید و ملت را در یه حال انتظاری قرار میدید که اگر یه اتفاقی افتاد مردم خیال بکنن همه چیز از دست رفته است؟ این شکلی عمل نکنید. خبری نیست. فرمودن دهه 60 را ما داشتیم، سختی های اون دهه را ما پشت سر گذاشتیم. اتفاقی نیست. مردم تحمل میکنن، تحمل کردن و به فضل پروردگار عالم در مقابل توطئه های دشمنان تحمل خواهند کرد. یازده رهنمود جدی رهبری کارساز برای مشکلات امروز کشور ماست. فرمودن تو مسائل اقتصادی فرماندهی واحد ما باید در مسائل اقتصادی داشته باشیم. هر کسی از هر گوشه ای اظهار نظری نکند. ویرانگر است. نقشه راه داشته باشیم، نه امروز یک سیاست و فردا سیاست دیگر. رسیدگی جدی به مشکلات بانک ها و بخش خصوصی دولت در دستور کار قرار بدهد. حضور و مشارکت مردم تقویت بشود. مردم به حساب بیاریم. این مردمن که در نتیجه بار سنگین انقلاب بر دوش اونهاست. و بعد فرمودند با متخلف قاطعانه برخورد کنید. تعبیر من هست، هر کس و در هر جا. باید باید دولت اشراف لازم داشته باشد بر واردات و صادرات. و بعد فرمودند ستاد مبارزه با تحریم باید جدی کار کند. اونا تو وزارت خزانه‌داری آمریکا ستاد تشکیل دادن، ما چرا بی خیال باشیم؟ این نکته مهمه. نسبت به بعضی از مسائل قبل از وقوع اون باید تدبیر اندیشید. من همینجا به صراحت عرض میکنم، نباید در خرمشهر ما، نباید در آبادان ما، نباید در بوشهر ما و مناطق دیگر مردم به خاطر آب اعتراض کنند. کاری که میشد و شد تدبیر کنید، زودتر از این تدبیر کنید، پیش دستانه تدبیر کنید تا کار به اینجا نکشد. مردم از شما انتظار همراهی و همدلی دارند. مبارزه با فساد را جدی بگیرید، مسائل با مردم در میان بگذارید. مردم محرمترین افرادند، جز اون مواردی که دشمن ممکن است سوء استفاده کند. بحث اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرید، چون اگر اقتصاد مقاومتی تو جامعه پیاده بشود، تلاش دشمن برای تحریم ها بی نتیجه میماند. عرضم را به پایان برسانم. انشاءالله امیدوارم این ملت هوشمند ما، این ملت آگاه ما، این ملت بیدار ما تحت تأثیر القاعات روزانه دشمن قرار نگیرد و همچنان با قامتی استوار، اونگونه که سردار سلیمانی های ما با دشمن سخن میگویند، در مقابل دشمن بیستند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، در فرج مولایمون تعجیل بفرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما. پروردگارا به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به نمازگزاران ما عزت عنایت بفرما. توطئه های دشمنان ما را به خودشون برگردان. به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و عشق کرامت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.